بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طویلا برحمتی که یا ارحم الراحمین. خب در خدمتون هستیم با جلسه 63 المیزان و تفسیر سوره مبارکه جاسیه، ششمین سوره از حوامیم. ما مطلب رو رسوندیم به بحث آیات و اون چند تا کلام، اون چند تا نظره، یکی المیزان، یکی زمخشری و یکی فخر رازی، اون سه تا دسته مؤمنین و لقوم یوقنون و لقوم یعقلون رو توضیح دادیم جلسه قبل. و اما مطلب رسید به آیه 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نکته‌ای که هست، اگر دوستان خودشون یه نگاهی به متن المیزان داشته باشند، یه خورده اینجا ترجمه خوب مطلب رو ادا نکرده، و یا اینکه خود جناب علامه رحمت الله علیه به حساب اینکه مخاطب خیلی راحت مطلب رو میگیره و همه چی رو میدونه، یه مقدار سربسته بیان کرده مطلب رو. ولی خب اگر تأمل داشته باشیم خیلی راحت میتونیم باز بکنیم و انشاءالله که به تفصیلش برسیم. اولین حرفی که علامه فرمودن مال اون بس آیات، یعنی اول ایمان رو معنی کردند. ایمان به هر چیز عبارت است از علمش همراه با التزام عملی. یعنی ایمان فقط بحث ظاهر و اعتقاد نیست، حتما باید التزام عملی هم باشه. که بعد فرمودن که صرف علم و یقین به وجود چیزی بدون التزام عملی ایمان نیست، این تعریف ایمان نیست. و آیه 14 سوره نمل، و جحدوا بها و استيقنت انفسهم، دقیقا همین مطلبه که یقین هست اما عمل نیست و به هیچ دردی نمیرسه. یا و اضله الله علی علم، با اینکه علم داشتن گمراه شدن و خدا گمراهشون کرد. خب پس حتما ایمان همراه با عمل مد نظر هست و ارزشمنده و در برای خودش یک جایگاهی داره. و اما کلمه آیات که علامه روش بحث کرده مفصل، ما بارها گفتیم تو همین جلسات المیزان که آیت و آیه صرف نظر این که بحث‌های مختلفی راجع به این کلمه هست، از چه ریشه‌ای هست و چه معانی داره، این هستش که حتما باید توش دلالت رو هم در نظر بگیریم. یعنی یک نشانه‌ای هست، یک دلیلی هست که ما رو به سمت صاحب اون نشانه و دلیل دلالت میکنه. یعنی مهمترین حرف و محور اینه که باید دلالت رو در آیه در نظر بگیریم. یعنی نمیتونیم به راحتی بگیم آیت یعنی نشانه، آیت یعنی معجزه یا مثلا علامت. حتما باید در معنی و ترجمهش و در مفهومش دلالت رو به کار ببریم، وگرنه آیه معنی نمیشه. پس کلمه که علامه به کار میبرن اینه که علامتهای دلالت کننده، یعنی شما رو میرسونه به یک چیزی، یک سرنخیه که شما رو به یک مطلبی، به یک هدفی میرسونه. علامتهای دلالت کننده. آیات تکوینی خدا خودشون یک نوع علامتی هستند، یک امور وجودی هستند که چون حرف از تکوین میزنه و خلقت و هستی و همش وجود خارجی داره، یعنی قابل حسه با حواس و با ابزار تشخیص، این آیات های وجودی و این امور وجودی با وجود خارجی خودشون و با هستی خودشون دلالت بر خدا میکنن. اینکه خدا وحدت داره، یگانه است، احد و واحده و اصلا شریکی براش قابل تصور نیست و صفات کمالیه و جمالیه رو داره و از هر نقصی و از هر عیبی منزه و بری هست. خب گفتیم که ایمان به این آیات، یعنی به این آیات تکوینی، اگه تکوینی باشه، یعنی این که ایمان داشته باشیم که این آیات دلالت میکنن بر توحید، بر وجود خدا، که همچین ایمانی در واقع توسط دلالت این آیات به وجود میاد. یعنی ما به آیات دقت نظر داشته باشیم، خوب نگاه بکنیم، ابزار تشخیصمون رو به کار ببریم، ما رو دلالت میکنن به سمت خدای احد و واحد که شریکی نداره. پس ما ممکنه که چند تا خدا داشته باشیم، خب، اما اون خدایی که این ادله ما رو به سمت اون میرسونند مد نظره. گرفتین چی شد؟ چند تا خدا داریم، مشرکا، حتی ماهایی که ممکنه شرک خفی داشته باشیم، ماهایی که ممکنه که علاوه بر خدای واحد خداهای مختلفی تو زندگیمون داشته باشیم، از قبل پول، خانواده، پدر، مادر، فرزند، همسر، مقام، اینها ممکنه که نقش الوهیت برای ما داشته باشن و خیلی اثر گذار باشن در زندگیمون. اما ایمان به آیات منظور اون ایمانی هست به اون آیاتی که ما رو به سمت خدای واحد سوق میدن. ما از این طریق میفهمیم که بقیه خدایان پوچند و تو خالی، و از این طریق میفهمیم که خدا یگانه است، چون یه سری آیات جلو چشممونه که ما مسیر رو بگیریم، سرنخ رو بگیریم، ما رو میرسونه به خدای واحد. تا اینجا مفهوم؟ پس حرفمون این شد چند تا خدا داریم، ولی یک خدا توسط آیات بهش میرسیم. یعنی آیت آسمان که جلسه پیش گفتیم، آیت آسمان و زمین، آیت شب و روز، آیت خود وجود انسان و خلقت انسان، ما رو باید برسونن به سمت خدای واحد. دیگه وقتی حرف از انسان میزنیم، نمیتونیم بگیم ماجرای خلقت انسان مثلا چه می‌دونم جدش میمونه و این چیزهایی که حالا قبلا هم من یه اشاراتی داشتم بهش. ما نمیتونیم از خلقت آسمان و زمین برسیم به ماجرای بیگ بنگ یا اون انفجار بزرگ که همه چی آنی و تصادفی و رندوم به وجود اومدن و هیچ خدایی پشت این قضیه نیست. اگر ما به آیت آسمان دقیق بشیم به خدا میرسیم، اگر به آیت زمین دقیق بشیم سرنخ خوبیه برای توحید، همچنین در خلقت خودمون، همچنین در شب و روز و اختلافشون. پس آیت نگری مهمه که پشتش توحیده. پس علوم روز، اگر علومی که بحث زیست شناسی داره، مثلا علوم پزشکی، زیست شناسی، نمیدونم علومی که به هستی توجه دارن، مثل علوم جغرافیا، مثل خدمتتون عرض کنم که علوم فیزیک، شیمی، اینهایی که به هستی دقت دارن و توجه دارند، اگر دلالت به خدا نداشته باشند میشن علوم بدون نفع و علوم بی نور. العلم نورون یقصف الله فی قلب من یشا. اگر شیمی و زیست و فیزیک و نمیدونم جغرافی و زمین شناسی و علوم پزشکی ما رو به خدا نرسونن، قطعا گمراهی دارن. خب چرا میگیم آیات علامه؟ با توجه به اون تعریف اولیه که میفهمن که علامت های دلالت کننده، میان چند تا تعریف اینجا نشون میدن. اولا این که میگن که اگر ما بیایم آیات رو آیات تکوینیه بگیریم که گفتیم که بسته هستی شناسی هست و صفات خدا، صفات خالقیت و رازقیت و صفات کمالیه و جمالیه خداوند رو برای ما نشون میدن. خب میشه آیات تکوینیه. یا بیایم آیات تشریعیه در نظر بگیریم از جهت اینکه معارف اعتقادی و احکام عملی و احکام اخلاقی رو در بر میگیرن، پس میشه آیات تشریعی. اصلا آیات چی هست اینجا؟ الان دارن دونه دونه باز میکنن، پس یه آیات تکوینیه یا آیات تشریعی هست. پس ایمان به این آیات تکوینی و تشریعی حتما باید ما رو برسونه به سمت خدای واحد، که این ایمان به دال، یعنی آیات، دال اسم فاعله از دلالت کننده، دال اسم فاعله از دلالت کننده. خب دال میشه آیات، مدلول میشه خداوند. پس این ایمان به دال ایمان به مدلول هم هست. سوال کردن که چرا با وجود دلالت دهندگی آیات بعضی از انسان ها به مدلول آن راه پیدا نمی کنن. گفتیم چون چند تا خدا داریم، خدا رو گم می کنن، مسیر رو درست نرفتن، دقتشون و تعمقشون درست نبوده. خب و ایمان به اون آیات در واقع ایمان درستی نیست، چون گفتیم ایمان اگر درست باشه و التزام عملی پشتش باشه ما رو به خدا میرسونه. و پس یه آیات تکوینیه یا تشریعیه که ما رو باید برسونن به خدا. و معجزات رو چرا بهش میگیم آیات؟ مثلا زنده کردن مرده ها، اینها همه آیات کونیه یا تکوینی هست و دلالتی که این آیات داره خود معجزات، چون بحث هستی و خلقت و کلن تو بحث تکوین دیگه، معجزات، معجزات انبیا تو بحث تکوین هست نه در بحث تشریع. تو بحث تشریع شاید قرآن رو داشته باشیم معجزه تشریعی، که البته نگاه تکوینی هم بهش میشه، ولی بقیه معجزات انبیا تکوینی هستن و اینها باز خودشون یه جوری برمیگردن با آیات تکوینی. یعنی باز ما دو دسته بیشتر نداریم، یا تکوینیان یا تشریعیان. و جمله آخر، تلک آیات الله نتلوها علیک، این اشاره میکنه بر اون آیاتی که، حالا باز اینجا هم دو دسته آیاته، یا آیاتی که بر خود پیغمبر تلاوت میشه، یعنی آیات قرآنی، یا آیاتی که تو آیات قبل بود، یکی آسمان و زمین و خلقت انسان و جنبنده ها و شب و روز و باران و اینها، این آیاتی که تو اون ست آیه مؤمنین و یوقنون و یعقلون بود. خب یا آیات قرآنه یا کلن آیات وجودیه. تلک آیات الله نتلوها. سوال اینجوری پیش میاد وقتی میگه آیات الله، الله داره دیگه، یعنی اینجا حرف غیابه، یعنی خداوند اینجا غایبه، تلک آیات الله در جمله، یعنی هوه. خب چرا گفت نتلوها، شد متکلم مع الغیر، یعنی خدا داره میگه این آیات خداست که ما میخوانیم، یه جوری جمله این نتلوها که متکلمه با الله، اینجا یه سوال پیش میاد و علامه چه جواب قشنگی دادن، گفتن که چون دال و مدلول با هم متحدن، یعنی دال که میشه آیات و مدلول که میشه خدا، اینها با هم متحدن پس میشه نتلوها. ها هم که برمیگرده با آیات، چون جمع مکسر، ببخشید چون جمع مؤنث الف و ت داره. و بعضی ها یعنی الان میگن پس با این احتمال نتلوها بیشتر برمیگرده به اون سه تا آیه قبل، یعنی آسمان و زمین و انسان و شب و روز و باران. تا اینجا مشکلی نیست؟ هستید دوستان؟ مگه پاسخورد ببینم؟ خیلی خوب. بعضی از مفسران اومدن راجب اون جمله آخر فبأي حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، اومدن نظرات مختلف رو گفتن. دو تا نظر الله اومدن از بین نظرات مختلف دو تا نظر رو انتخاب کردن و اینجا بیان کردن. ببینید میگه فبأي حدیث، حدیث رو باید یک معنا داشته باشیم، بعد الله و آیاته یؤمنون، یعنی انگار حدیث با الله و آیاته رو باید کنار هم قرار بدیم. یه وجه لطیفی هست که علامه این وجه رو بیشتر قبول میکنن، این هستش که مثل این که بگیم که از زید و کرمش در شگفتم. الان این شگفتی از چیه؟ از زید یا کرمش؟ از کرمش هست، ولی زید رو گفته که تعلقش رو برسونه، میگیم از مثلا فلانی و این صفتش در شگفتم. شگفتی بیشتر از صفت هست نه از خودش. واسه این جمله هم مثل اونه، مثل میگیم از آیات و به خصوص آیات قرآن، مثلا اینا بعدش کجا میره؟ بعد از این آیات و به خصوص آیات قرآن کجا میره؟ پس معنای این جمله اینجوری میشه که بعد از آیات خدا و به ای حدیث بعد الله، یعنی آیات قرآن بعد از آیات خدا میشه آیات قرآن دیگه. خب به چه سخن ایمان میارن؟ حدیث یعنی سخن. اینجا وقتی به این سخن ایمان نیارن دیگه چیزی نمیمونه برای ایمان آوردن. یعنی وقتی کسی به قرآن ایمان نیاره دیگه حرفی واسه گفتن نمیمونه، همه گفتنی ها رو در قرآن خداوند فرموده. بعضیا این یه بچه که علامه اینو بیشتر قبول میکنه، بعضی اومدن گفتن که یه چیزی حذف شده، یک جمله در تقدیر این جمله هست، اذا لم یؤمنو فبأي حدیث بعد حدیث الله و آیاته یؤمنون. یه حالا که ایمان، اینا ایمان نیاوردن دیگه به چه حدیثی بعد از حدیث خدا و آیاتش ایمان میارن؟ ببینیم فرقش با جمله قبل چیه. جمله قبل میگه که یعنی وجه اول میگه بعد از آیات خدا، یعنی قرآن، بعد از آیات خدا دیگه به چه سخن ایمان میارن؟ یعنی وقتی به قرآن ایمان نیارن آیات خدا رم بس ایمان نمیارن، مثل همون زید و کرمش. و اما وجه دوم اینه که حالا که ایمان نیاوردن دیگه کلن ایمان نیاوردن، چه قرآن چه آیات، برای دومی مجبوریم یه چیزی در تقدیر بگیریم. که مرحوم تبرسی در مجمع البیان این وجه رو بیشتر بیان میکنن. اگه ما وجه دوم رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم که حالا که اینا ایمان نیاوردن دیگه هیچی واسه ایمان آوردن وجود نداره، اگر علامه میگن که اگه اینجوری بگیریم پس باید بگیم که آیات کلن تکوینیه، یعنی اصلا آیات تشریعی مثل احکام و اخلاق و شرع و دین نیست و آیات قرآن هم که جزو شریعت حساب نمیشه، یعنی صرفا میشه آسمان و زمین و انسان و شب و روز و باران فقط. خب بعد مرحوم تبرسی هم اینو قبول کردن، یعنی گفتن صرفا آیات تکوینیه دیگه تشریعی نداره. بعد گفتن که فرق بین حدیث به معنای قرآن و حدیث به معنای آیات اینه که حدیث عبارت است از داستانهای عبرت آموز که جدایی حق از باطل داره، آیات عبارت است از ادله، گفتیم دلالت داره، ادله ای که بین صحیح و سالم و فاسد جدایی میندازه. اینم نظر تبرسی. الان میگفتم من قول اول رو بیشتر قبول میکنم، بدون که مجبور بشیم چیزی رو حذف بکنیم و جمله‌ای رو در تقدیر بگیریم، بگیم که زید و کرم شما، اینو مثال رو دادن داشته باشیم، آیات کلن آیات و آیات قرآن. من از این که اینا، یعنی من مخاطب، من خدا، من پیغمبر، من از این که اینا به آیات قرآن در کنار آیات کل تکوینی و تشریعی ایمان نمیارن در شگفتم. زید و کرمش، مفهومه؟ خواهش میکنم بفهمم.
من داشتم میخوندم این وچه اول رو که همون مثل مثال زید و کرمش رو که حضرت فرمان زدن و اینطور توجیه کردن که بگیم که بعد از آیات خدا دیگه به چه سخن ایمان میارن، خودشون توی چیز زدن یعنی آیات قرآنش، یعنی زدن بعد از آیات خدا یعنی آیات قرآنش.
نه نه، بعد از آیات خدا آیات قرآنه، نه اینکه آیات خدا منظور آیات قرآن باشه. گرفتیم فرقشو؟
بعد الله ما داریم یه آیاتهی داریم،
خب
یه فبه انگه حدیث بعد الله و آیاته،
خب
بعد الله رو به اصطلاح توجیه کردن به مثال اون زید و کرمش.
بله،
یعنی بعد از خدا یعنی منظور بعد از آیات خدا.
خب
بعد دوباره میگن و آیاته، این آیاته دوم به چی برمیگرده؟
نه دیگه همین، یه آیات کل داریم یه آیات تش، آیات قرآن. گرفتین چی شد؟ یه آیات تکوینی تشریعی مجموعه با هم داریم، یه آیات تشریعی که قرآنه داریم. آیات کل میشه زید، کرمش میشه آیات قرآن. خدا میگه که من تعجب میکنم، یعنی مثل همون اگه چون صدای خانم واسه من وصله اکو میشه، میگه که مثل همون مثاله رو بگیم، میگه که چطور ممکنه که اینا به آیات قرآن ایمان نیارن؟ تعجب میکنم از ایمان نیاوردن اینها به آیات قرآن، چون کل میره زیر سوال. یعنی اگر ما زید و کرمش مثالش رو درست در نظر بگیریم درست در میاد. خانم واسه مفهومه؟
متوجه میشم خانم نوروزی جان. فقط ببین آخه زید و کرمش وقتی ما میگیم یک فردی هست که متصف به یک صفته، ولی در اینجا بعد الله رو وقتی میگه بعد از آیات خدا، من سوالم اینه چون دوباره با یه واو عطف میشه و آیاته،
بله
این آیاته دوم چیه، اون آیات اول چیه، اون بعد الله رو بعد از آیات خدا دیگه، یعنی وقت اینطوری تعبیر ببریم به بعد از آیات خدا.
بله بله.
این بعد از آیات خدا مجموع آیات تکوین و تشریعه.
آره
آیاته دو
آیاته ای میشه خاص، در واقع اون مخاص.
بله بله متوجه شدم.
آیاته ای میشه زیر مجموعه بعد الله.
بله بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. واسه همین اون جمله رو باید دقیق باشیم که میگه که بعد از آیات خدا یعنی آیات قرآن، این یعنی آیات قرآن یعنی بعد از اون، نه منظور آیات خدا. گرفتین؟ بعد از آیات اگر ما همه آیات رو بذاریم کنار که حالا الان میمونه آیات قرآن که خاصه و زیر مجموعه اونه، اینا به این کوچیک ایمان نیارن بس بزرگرم زیر سوال میبرن. اگر ما کلم زید رو در واقع قبول نداشته باشیم، خود زید رو قبول نداریم. بقیه دوستان مشکل ندارن؟ خیلی خوب. ویلون لکل افاکن اثیم. ویل یعنی، ببینید ویل رو باید یه خود دقت کنیم. یه جاهایی ویل اسم مثلا تو روایت هستش که اسم یک چاهی در جهنم و کنایه از هلاکته. یه جاهایی هم ما میتونیم به معنای افسوس و دریغ و وای و اینجوری معنی بکنیم، کما اینکه در اصطلاحات روزمره عربی مثلا واویلا بیشتر معنی افسوس میده، بیشتر معنی حسرت و دریغ میده، نه به معنای هلاکت. توی در واقع عزاداری ها و توی مویه کردن ها کلمه ویلا بیشتر حالتی از افسوسه. اما ویل توی قرآن که خیلی هم با تأکید شروع کرده، خیلی ابهت توش داره، اول جمله است، ویلون ل بیشتر هلاکته. آره، به قول خانم سرکار خانم سعیدی فر، تأسف بر هلاکت. خب اینم بچه قشنگه. خب پس هلاکت افاک صیغه مبالغه از افک، افک یک نوع دروغ پردازیه و باطل جلوه دادن مؤلفه اصلیمون که حقه. افاک یعنی دروغ پرداز. افک یک سیستمه، کسی که افاک هست ممکنه که ورودی های درست و حق رو دریافت بکنه، اما مثل یک ماشین تابع میمونه، اما بلاهایی سر اون مؤلفه ها میاره، یعنی یک پردازش هایی روی اون انجام میده که خروجی کاملا باطل میشه. به این میگیم افک. ویلون لکل افاک، افاک پس میشه صیغه مبالغه. و اسیم از ریشه اسم، اصطلاحاً در فرهنگ گناه شناسی میگن گناه تأخیری. یادم هستش که توی انواع گناه من اینها رو کامل توضیح دادم. به اسم میگن گناه تأخیری، یعنی بعضی از گناه ها هستند که شما یک بار انجام میدی و ممکن توبه هم کرده باشی و پشیمان شده باشی، اما پذیرش توبهش و پاک شدن از اون گناه زمان میبره. یعنی اینجوری نیستش که همون لحظه و همون دم. مثل گناه شراب، شما روایت هاشم حتما شنیدین که کسی که حالا شراب میخوره و حتی اگر یک بار انجام داده باشه و دیگه نخوره، تا 40 روز نمازش گروه. یه سری گناه ها اینجوریه، تأخیریه، یعنی زمان میبره تا پذیرفته بشه توبش و پاک بشه. اسیم پس این هستش، وایلون لکل افاکن اسیم، هلاکت و مرگ بر هر دروغ پرداز و دروغگوی گناهکار. ما توی فارسی چاره ای نداریم، اسیم رو بگیم گناهکار، ظالم رو بگیم گناهکار، مجرم رو بگیم گناهکار، نمیدونم مسیر رو بگیم گناهکار، چون تو فارسی لغت محدوده، اما در زبان عربی برای هر مفهومی یک واژه داریم. چیکار میکنه این افواک عصیم؟ آیه 7 و 8 و همچنین آیه 9 که کل میبنده و دست جمع بیان میکنه، صفت این افواک عصیمه. یسمع آیات الله، ویلون لکل افاک اثیم، یسمع آیات الله تتلا علیهم ثم یصر مستکبرا که الم یسمعها فبشره بعذاب الیم. وای بر اونها. چیکار میکنه؟ یسمع فعل اول جمله است و جمله وصفیه است واسه افاک اثیم که سمعی هم که داخل جمله هست، سمعی رتبیه. ببینید ما یک تأخر رتبی داریم و یک تأخر زمانی در مفهوم سمع. زمانی یعنی اینکه از لحاظ زمانی بعد از اون اتفاق افتاده، تأخر رتبی یعنی از لحاظ مقامی بعد از اونه، یعنی ممکنه زمانیش جلوتر باشه ولی مقامیش و مکانیش و رتبهش پایین تر از اونه و بعدیت رتبی داره، پس بهش میگیم تأخر رتبی. اینجا معنای استبعاد یعنی چی؟ استبعاد یعنی دور شمردن، بعید دانستن. چی کار میکنه؟ یسمع آیات الله، آیات مفعول یسمع، آیات خدا رو میشنوه که بر اون خونده میشه، تتلا علیه برش تلاوت میشه، ثم یسر رو مستکبرن و به حالت استکبار و به حالت استکبار خودش اصرار میکنه. افاک عصیم آیات خدا رو میشنوه که براش میخونن، که براش خونده میشه، و باز هم از کفر خودش دست بر نداشته، همچنان در برابر حق استکبار داره، گردن کشی میکنه. و یک ترجمه جالبی داره آقای موسوی همدانی از کلمه استکبار. و استکبار که تو متن اصلی میذارن که عربی، توی ترجمه فارسی حالا فکر کنم اصطلاح روز اون موقع بوده، مال 40-50 سال پیش دیگه این قضیه. میگه که پلنگ دماغی، یعنی مفهوم استکبار رو آقای موسوی همدانی که مترجم المیزان هستن میگن که پلنگ دماغی، یا شاید از خود علامه شنیدن، یا اصطلاح روز بوده. به هر حال یک واژه اینجوری داره که الان برامون ملموس نیست. باز هم از کفر خودش دست بر نداشته، همچنان در برابر حق مقاومت و گردنکشی میکنه و در مقابل اون خازه نمیشه، مثل اینکه اصلا این آیات رو نشنیده. کلم یسمعها، انگار که این آیات رو نشنیده. پس ای پیغمبر، اون رو به یک عذاب دردناکی، این افواک عصیم رو به یک عذاب دردناکی بشارت بده. بشارت به عذاب، ما اصطلاحا بهش میگیم استعاره به کنایه یا استعاره تملیحیه یا تحکمیه، که آره اینجا آیات تشریعیه خانم هستم، چون بحث آیات قرآن دیگه تلاوت میشه. تحکمیه یعنی چیه؟ یعنی این که به قصد تمسخر حرف میزنه. آخه عذاب چیه که بشارت به اون داده بشه؟ بشارت معمولا برای خبر خوب هست. وقتی که برای عذاب میگه بشارت، بهش میگیم استعاره داره، استعاره ای که به قصد تمسخر و تحقیره، یعنی به یک عذابی اونها رو بشارت بده. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. خب دقت کنید، این افاک عصیم وقتی من تبعیضی است، یعنی بعضی از آیات، وقتی که یک علمی به بعضی از آیات پیدا میکنه، آیات ما، خداوند داره میگه اتخذها، ها برمیگرده به کل آیات، حضوان هم همچنین کل آیات. یعنی چی؟ یعنی یه علم جزئی به بعضی از آیات پیدا میکنه، بعد کل آیات رو مسخره میکنه و انکار میکنه و از روی عناد اونها رو نمیپذیره. پس این میتونه شرح حال بعضی از ماها هم باشه. یه علم اندکی داریم، توی علم منطق بهش میگیم استقرای ناقص. حالا اونهایی که دروس حوزوی یا دروس دانشگاهی تو بحث منطق دارن آشنا هستن. استقرای ناقص اینه که شما دو سه تا مؤلفه دارید ولی این مؤلفه های شما ناقصه و حکم کلی میدید. مثلا وارد یک شهری میشید، میبینید که چند نفر از این افراد این شهر، شما باید بار اول وارد شدید، میبینید که چند نفر قدشون بلنده و میگید که همه اهالی این شهر قد بلنده. خب این غلط. این بنده خدا افاک هستیم هم همینطور هست، استقای ناقص داره، یه علم جزئی داره از یه سری آیات و نتونسته دلالت خوب داشته باشه و اونها رو و این افاک عصیم رو به خدا نرسونده، دال نبوده براش، مدلول واقعی رو پیدا نکرده، اومده همه آیات رو مسخره میکنه. شبیهش ما داریم، مثلا کسایی که میان از قرآن ایراد میگیرن، مثلا دو تا آیه میبینن که ظاهر آیات تناقض داره با هم، ظاهرا اینجا یه چیزی میگه اونجا یه چیز دیگه میگه، بعد میاد میگه کل قرآن تناقض داره و مثلا یه کتابی مینویسه و شبه های ایجاد میکنه. مثلا الان چند سال اخیر یه کتاب مجازیه و حقیقی نیست به نام تناقضات قرآن، یه نویسنده مجازی هم داره که این هویت حقیقی نداره ظاهرا، به نام دکتر سوها، که اومده به زعم خودش، به زعم ناقص و خرفت خودش، تا تناقضات قرآن رو در آورده و مثلا گفته اینجا، ما آیاتش اتفاقا بررسی کردیم، مثلا گفته که در یک جا میگه که آسمان و زمین در 6 روزه، در یک جا میگه که در 8 روزه، مثل سوره فصلت که ما یادتون باشه گفتیم اختلاف فصل هاست الله میگه. یا مثلا یه جا گفته که یک ملک بر حضرت مریم نازل شد، حضرت جبرائیل، یه جا میگه ملائکه، اینا با هم تناقض دارن. اومده مثلا به قول خودش تناقضات رو گرفته. اصلا این آقا یا این خانم، حالا نمیدونیم کی هست، چند نفرن، یه نفرن، منطق بلد نیست، استدلال بلد نیست و حتی مجادله احسن هم بلد نیست. و از این دست افرادی که استقرای ناقص تو زندگی دارن، حالا این که ما سطح بالاشو گفتیم که ببین کارش به جای رسیده کنه تناقضات قرآن رو در بوده به خیال خودش، ولی تو امور عادی روزمرهمون هم از این افرادی که استقرای ناقص دارن زیادن. یعنی شما به راحتی میتونید اینها رو پیدا بکنید در اطرافتون. سریع حکم کلی میدن، یه چیزی میبینن و جمع میبندن. خب پس این آیه و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، خداوند براشون عذاب مهین در نظر گرفته. چرا مهین؟ مهین از چه ریشه یه دوستان؟ بله حوالا، بله به معنای خاری و ذلت. مهین اسم فاعله، اسم فاعل شبابیه، احسن. بله خانم ناصری، باب افعال. تو اون انواع عذاب ها ما اینا رو توضیح دادیم، هر جا که حرف آیه و مطلول آیه این باشه که حرف از تمسخر بزنه، این تمسخر این مشرکان و مستکبرین، عذاب باید با اون تناسب داشته باشه. وقتی تمسخر و تحقیر هست، عذاب هم باید تحقیر کننده باشه. عذاب مهین، صفت عذاب اینجا مهین هست، عذابی که خار میکنه، ذلیل میکنه. پس در مقابل استهزاء اونها خداوند این عذاب رو مقابل به مثل کرد. اولئک حرف جمع، اسم اشاره به جمع، منتها اینجا به همه افواک اسیم هاست. مورائهم جهنم، مورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. خب چون اینا مشغول دنیا از حق اعراض کردن، توجه به آثار سوء اعمال خودشون نکردن، جهنم رو پشت سرشون قرار داد. خب در پشت سر جهنمی دارن. حالا باز اینجا یک شبهه پیش میاد، اونایی که دنبال شبهه سری میان اینجا و حرف میزنن، مگه جهنم در آینده نیست؟ مگه مال قیامت نیست؟ در پیش روی دیگه، چرا گفته پشت سر؟ بعضی از مفسرین از جمله مرحوم تبرسی گفتن ورا دوتا معنی داره، یا به معنای قدام یعنی پیش رو، یا به معنای پشت سر، این دوتا معنی رو داره. هر چیزی از تو گم بشه ورای تو قرار میگیره، چه پشت سرت چه پیش رود. و تعبیر به مورائهم جهنم، میفهمیم که این قضاء رانده شده حتمیه، یعنی یه چیزی رو از دست دادیم و یک جهنمی در پیش روی، در پشت سر ما هست. پس علامه هم همین رو قبول میکنه، یعنی ورا دوتا معنی داره. اتفاقا ما توی بحث علوم قرآنی که یکی دو روز پیش داشتیم با دوستان، ورا یک اصل کلمهش به من ورا قبطیه، یعنی مال مصره، مصر قدیم، و اونجا ورا رو به معنای امام یعنی مقابل معنی میکنن. ورا رو اصلا به معنای پشت، پشت سر، کنار در نظر نمیگیرن. و اون چیزی که کسب کردن، ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، اموال و هر چیز دیگه ای که تو دنیا به دست آوردن، چون خیلی مشغول دنیا هستن. کلمه شیئا رو هم نکره آورده، یه چیزی خواسته تحقیر کنه اون چیزهایی که اونها کسب کردن، و اینطور معنا میده که در روز حساب، در روز قیامت، اون چه که از مال و مقام و تعداد و یاوران و انصاری که در دنیا کسب کردن حتی شیئن هم نیست، یعنی یک اپسیلون هم براشون ارزش نداره، پشیزی ارزش نداره. کلمه ما، ولا متخذو من دون الله اولیا، ما اینجا مصدریه، یعنی برده به مصدر، اتخذو با علاوه مای مصدری. شما بفرمایید که چه معنی میده، یعنی کلمه رو درستش کنیم. خیر خانم سعیدی، ورا از اون رویه، این ورعه، اون معتل، این محموزه. خب بفرمایید که مای مستری به علاوه اتخذه ها روهم چه کلمه یاد توش در میاد؟ من دارم راهنمایی میکنم، مستریه. ببینیم علمای عربی دانمون احسن. خانم عاصم، اتخاذ هم. بله گفتیم مستر اگر بیاد رو فعل، یعنی مثل انا مستری، مای مستری بیاد رو فعل، رو هم دیگه ما از توش یک کلمه مصدر در میاریم، میشه اتخاذ باب افتعال. خب پس اگر مصدری بگیریم اینجا، اولیام یعنی همون ارباب و بت‌هاشون و اینهایی که چشمشون دنبال یاریشون بود، مشرکین برای خودشون ارباب تصور کرده بودن که معتقد بودن پیش خدا شفاعتشون رو میکنه، یا خود بت‌ها یا یاورانشون. پس این ولا، واو و لا عطف به ولایغنی میگه که هرچی که کسب کردن، اکتساب کردن به دردشون نخورد، و هرچی که و اتخاذ اولیاشون هم باز به دردشون نخورد، یعنی اکتسابشون به درد نخورد و اتخاذشون. ببینیم مستری معنی کردم. لهم عذابون عظیم، که دوتا باز اینجا دوتا عذاب داریم، که عذاب مهین و عذاب عظیم، همون وعده تهدید رو که داره تو آیه همون داره تأکید میکنه. ببینید اول گفت فبشر هو به عذاب علیم، بعد گفت لهم عذابون مهین، بعد گفت لهم عذابون عظیم. درجه به درجه داره عذاب این افاک عظیم رو ارتقا میده، شدیدترش میکنه. یعنی این افاک عظیم هم عذابش درد داره شدید، علیم از علم میاد، و هم عذابش تمسخر میاره، یعنی اون رو حقیر میکنه، و هم خیلی بزرگه. بعضی از علما اومدن یک مثال جالبی رو زدن، میگن که یک فردی رو تصور بکنید در یک میدانی باید حد بخوره، حالا شلاق، باید حد بخوره، چون شلاقه پس درد داره، میشه عذاب علیم، و چون خیلی کار خیلی بدی کرده و این فرد حالا شهره به آزار و اذیت و فساد و تحقیر آیات خدا و اینها بوده، کسی هم که دورش جمع شده خیلی ببخشید آب دهان هم بر اون میندازه، میشه عذاب مهین. و چون جمعیت عظیمی دورش جمع شدن و این عذاب بودن رو بیشتر تشدید، اگه تنهایی بود شاید اینقدر براش اذیت کننده نبود، و حالا که یک جمعیت دورش جمع شدن میشه عذاب عظیم. این با این مثال فرق این عذاب‌ها رو میتونیم به راحتی بفهمیم. خب تا همینجا باشه سوره جاسیه تا آخر آیه 10. اما بذارید یه آیه دیگه هم بگم، بذارید بگم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، که اینم به همون مربوطه. کلمه هازا که قرآنه و گفته که این هدایته، نگفته هادی. میتونه صفت براش بیاره، صفت فاعلی براش بیاره، بگه این قرآن هدایت کننده است. نگفته، گفته قرآن هدایته. مثل این که بگیم مثلا یک صفت رو بخوایم به یک کسی اتصافش بکنیم، به جای این که بگیم که طرف خیلی عادله، بگیم که خیلی عدله. از شدت عادل بودن صفت رو براش میاریم، ببخش خود کلمه رو براش میاریم. کلمه هدا هم همینه. و رجز یعنی شدیدترین عذاب، و اصلش به معنای اضطراب، قلق، پریشانی هم بهش رجز گفته میشه. پس این هم ادامه اون تهدید عذاب هاست. پس شد عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب عظیم. بعد میگه که عذاب من رجزن علیم، اینگاه تأکید همه اون هاست.